رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده، از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده براه ماند. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورانیک پپنهاله در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، شویسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 ناظران انتخابات سازمان امنیت و همکاری را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیای ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مرد خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفته است، اما نتوانسته است به کار خود شروع کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 فوریه فرمان داد که از 1 سپتامبر امسال نشاندهنده حداقل معاش در کشور به اندازه 1000 سومانی در یک ماه مقرر کرده شود. فرمان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی خدمتچیان دولتی نام دارد. بر اساس این فرمان معاش کارمندان ساحه تندرستی، معارف، دیگر ساختارهای بودجوی و همچنین استیپندیای دانشجویان از 20-30% بالو برده می شود. برخی اقتصادشناسان می گویند افزایش معاش در تاجیکستان با سبب تورم زیاد احساس نمی شود، چون ارزش مال و محصولات و خوراکواری در تاجیکستان پیوسته در حال بالو رفتن می باشد. شب جمعه به شنبه در پی حمله پهپادهای اوکراینی در 3 ولایت روسیه خانه های استقامتی و کارخانه های استحصالی آسیب دیدند. در نتیجه نابود کردن پهپادها در فضای رستوف لبیدان تریزه های 14 بنا استقامتی بلندآشیانه شکستند. یوری سلوسر رهبر این ولایت گفت از یک بنای بلندآشیانه 68 ساکن را به جای بی خطر انتقال دادند. مردم را در یک لیسه محلی جای کرده برای گرم نگه داشتنشان افتابوس آوردند. در این حادثه اینچنین ماشین های در نزدیکی ها بوده آسیب دیدند. در ناحیه چرتوفسکی ولایت رستوف بناهای ماموری و معیشی کارخانه محلی آسیب دیده است. درباره حمله های شبانه بی سرنشین ها والی ولگاگراد اندری بچارف هم خبر داد. او گفت که پاره های هواپیماهای بی سرنشین به ایستگاه نفتی ناحیه کومیلجنسکی افتادند. به گفته او سوختار سر نزد و در میان ساکنان و بناهای معیشی آسیب مشاهده نمی شود. وزیر دفاع روسیه گفت شب جمعه به شنبه در فضای منطقه های مختلف این کشور 36 پهپاد نابود کرده شد. آنها در فضای ولایت رستوف نابود کرده شدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت احتمالاً هفته آینده او با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات میکند. اینچنین او گفت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم میخواهد دیدار کند. ترامپ روز 7 فوریه گفت میخواهد هفته آینده در ملاقات با زلنسکی موضوع جنگ در اوکراین را بررسی کند. او نگفت که این ملاقات به طور روبرو برپا میشود و یا به شکل کنفرانس ویدیویی. احتمال برپا شدن این ملاقات را او با خبرنگاران در جریان دیدارش با نخست وزیر ژاپن سیگر و ایسی بی بیان کرده است. ترامپ درباره جنگ اوکراین گفت من می خواهم که همه چیز از روی آدمگری تمام شود. می خواهم که آن خاتمه یابد این جنگ بی معنی. بعد این زلنسکی شام جمعه گفت که واشنگتن و کیف در فکری برپا کردن مذاکرات هستند. ما به همکاری ها با پرزیدنت ترامپ ارج می گذاریم، گفت زلنسکی. اینچنین در فکری برگزاری ملاقات هیئت ها می باشیم. 24 فوریه از زمان هجوم وسیع مقیاس ارتش روسیه به خاک اوکراین 3 سال پر می شود، ولی تا حال هیچ علامتی از نزدیک آمدن مهلت ختم این جنگ مشاهده نمی شود. گوگوش خواننده سرشناس ایرانی اخیراً گفت که کتاب خاطراتش به زودی نشر می شود و در آن داستان شگفت‌انگیز زندگی این چهره خاطرساز برای نسل‌های مختلف ایرانیان درج خواهد شد. در این باره رادیو فردا با تکیه به اظهارات خانم گوگوش در صحیفه اینستاگرامش خبر داده است که روز 7 فوریه نشر شد. خانم گوگوش برابر با خبر چاپ قریب الوقوع کتاب خاطراتش تصویری از جلد این کتاب را نشر کرده است که در آن جزئیات بازپرسی شدنش از جانب وزارت اطلاعات ایران را نقل میکند. گوگوش اسم هنری فایقه آتشین است که در دوره پیش از انقلاب اسلامی مثل بسیار دیگر هنرمندان آزادانه در صحنه های بلند ایران و تلویزیون هنرنمایی میکرد. گفته است هیچگاه طلب خادمان امنیت را برای نوشتن خاطره هایش اجرا نکرد و هیچ قصد نداشت سرگذشت هایش را در اختیار آنها گذارد. قرار است ترجمه فارسی این کتاب با قلم هما سرشار یک روزنامه نگاری سابقه دار و دوست نزدیک گوگوش منتشر شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت
باوجود اجازه ندادن آنها. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فاکتور
www.ozodi.org
جشن 85 سالگی اکادمیک اکبر تورسان چرا تعجیل نشد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. قابل جان خوشبخت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان میگوید تعجیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبر تورسان با اظهار نظرهایش در رسانه‌ها از جمله مصاحبه‌اش با رادیو آزادی رابطه ندارد. قرار بود این جشن روز 4 اکتبر تشکیل میشد ولی بدون شرح تفسیر برگزار نگردید. روز 6 فوریه در پاسخ به سوال اینکه سبب بیکار شدن جشن دانشمند معروف تیر ماه سال 2024 چی بود، خوشبخت‌زاده چنین گفت:
ما این گونه 4 میلیون پای در پای میگذارونیم. از سببی که استاد کمی بیمار بودن ما نتوانستیم که این 4 میلیون استادا برگزار کنیم. ما آماده هستیم برای همین گونه. اون محفل خیرات ما برای همین است. ما هم محفل خیرات برای همین آغاز کردیم که هم استادانی که در بین ما و شما نیستند، هم استادانی که سالهای طولانی 50-60 سال از استادان در اکادمی ملی ما فعالیت میکنند. ما برای همکاری در این سمت یگان مانعی در اکادمی ملی علم ها نیست.
اما یکی از نزدیکان اکادمی اکبر تورسان روز 6 فوریه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که روزهای تجلیل از 85 سالگی سلامتی استاد خوب بود. این شخص که نخواست نامش ذکر شود گفت دلیلی برگزار نکردن جشن سالروز استاد از سوی اکادمی ملی علم ها وضع سلامتی ایشان نبود، زیرا روز جشن مقرر و دعوتنامه هم فرستاده شده بود. مصاحبه رادیو آزادی با اکادمیک اکبر تورسان تیر ماه سال گذشته صورت گرفته بود. بعد از نشر مصاحبه در روز 1 اکتبر که دانشمند انتقادهای از نهادهای علمی و عالمان و دانشمندان اکادمی علم ها کرده بود، سر و صداها بلند شدند که اکادمی ما از به همین خاطر از تجلیل جشن که قرار بود 4 اکتبر برگزار شود خودداری کرده است. آن زمان گفته شد که جشن روزی زبان سبب این حالت شده است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند مصاحبه انتقادی دانشمند با رادیو آزادی و رسانه‌های دیگر به چند از سروران خوش نامده است. پرزیدنت اکادمی علم ها همچنین میگوید که این نهاد از همکاری با رادیو آزادی کنارگیری نکرده است، در حالی که برخی نهادهای اکادمی علم ها پس از مراجعه خبرنگاران برای صحبت اجازه رسمی پرزیدنت اکادمی را طلب میکنند.
در صحبت با مسئله رادیو آزادی در اینجا علمون شدگی هستند، فکر اندیشه چه خودشون را بیان میکنند، یکی مونیگی نیست. مصد منم چون پرزیدنت اکادمی ملی ما در اینجا علمون شدگی هستند، کدام شبکه که نباشد، کدام وسط اخباری اومایی که نباشد، هر علم فکر اندیشه خودشون چکار میکنند، بیان میکنند. ما برای همکاری اومده هستیم در این سمت.
این در حال است که عالمان اکادمی از بیان اندیشه در مسئله های عمده تاجیکستان و شرح تحلیل روندهای کشور خودداری میکنند. اکادمیک اکبر تورسان در پایان حکومت شوروی مدیری پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علم های تاجیکستان بود. در آغاز درگیری های سیاسی و جنگ شهروندی یکی از چهره های فکری بود که میانی طرف های سیاسی و نیروهای درگیر میانجیگری میکرد. بعدتر به آمریکا رفت و 17 سال آنجا بود. سال 2009 پس از یک ملاقات برای جمهور امامعلی رحمان در سفرش به آمریکا، سال 2011 به تاجیکستان دعوت و مدیر یک از پژوهشگاه‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین شد. گفته می‌شد که باید در این نهاد علمی زیر رهبری و اصلاحات صورت بگیرد، اما این اصلاحات بحث‌های زیادی را به بار آورد و او از این مقام برکنار شد. چند سال مشاور رئیس این نهاد نیز بود.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده، از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده براه ماند. جزئیات در گزارش من خیرمون بقازاده. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورونیک پپین هال در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، سوئیسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیای ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفتند، اما نتوانستند به کار خود شروع کنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 کشورهای شرکتدار دفتر نهادهای دموکراتی ناظران انتخابات را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. مؤلفان اظهارات از تاجیکستان دعوت کردند که بر پایه مشورت های قبلی و هم برای اجرای رسالت های این سازمان در امر مطابقت با عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر تقویت دموکراتیا و حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد و عادلانه و واقعی همکاری سازنده برپا کند. قرار خودداری کردن ناظران از نظارت انتخابات تاجیکستان در تاریخ استقلالیت این جمهوری باری اول قبول می شود. دفتر نهادهای دموکراتی همه 8 انتخابات تاجیکستان را در دوام 30 سال به عنوان ناظر مشاهده کرده، گفته است هیچ یکی از این معرکه ها مطابق به معیارهای دموکراتی نگذشته است. فعلا معلوم نیست واکنش مقامات در تاجیکستان چی خواهد بود، ولی روز 7 فوریه بختیار خدایورزاده رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان به خبرگزاری رسمی خاور گفت کمیسیه مرکزی هیئت مشاهدان بین المللی از اسامبلیه بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل، اتحاد دولت‌های مستقل و دیگر تشکیلات بین المللی و منطقه‌ای را به قید گرفته است. در این جلسه اینچنین از 70 نامزد از رویخط‌های حزب‌های سیاسی به حوزه یگانه عمومی جمهوریوی انتخابات 68 نفر به قید گرفته شده است. از اینها اکثریت 28 نفر نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی میباشند. برای نخستین بار در تاریخ انتخابات تاجیکستان این نوبت هیچ نماینده از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که تنها حزب مخالف دانسته میشد در انتخابات نامزد پیشبری نکرده است. معاون اول این حزب شاکرجان حکیموف با عیبنامه بحث برانگیز و شبهه آوری تلاش تبدلات روز 5 فوریه به 18 سال زندان محکوم شد. خود او این اتهامات را بی‌پایه و اساس نامیده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان قرار است روز 2 مارس برگزار شود. حالا از 63 کرسی پارلمان اکثرش را اعضای حزب خلقی دموکراتی در اختیار دارند و دیگر حزب عضو مجلس نمایندگان کشاورزی، کمونیستی، سوسیالیستی، دموکراتی در همه قرارها هم‌آواز حکومت و حزب حاکم دانسته می شوند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دوم دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند، مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را استیلاگر نامیدن، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید، ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارات بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم بی دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکی میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود مینویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگه در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود، به خاک سپردن و در ادامه میگه که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوانی جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب‌های خود دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه، چون مشتی از خروار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقاً با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمانه، کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه‌های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدماتی همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیای میانه را استیلا کرد. یعنی دقیقاً، یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیای میانه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوان جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک اصطلاحی تمام عیار و یک اصطلاحی کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نسلویف، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم آقای میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های و واقعه های تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیا تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت می گویند. آیا روسیه با آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها و علم تاریخ اون را به خواننده به مردم پیشنهاد می کند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمی آید که علم تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خیلی همین حادثه ها را انترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد می کند. و انا همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی اون موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و هجوم روسیه با آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گفتن گذشته نمی شود. این زیر طبیعت روزها گذشتن جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحد های روزها، سرحد های نو روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلان بود با بریتانیا، شکست تی روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشون های حربی یعنی سرکرده های حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی با هندوستان با انگلیه همراه شده با اونها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبروی مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه با تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقاند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتند سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روس خود جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویان مجبور کردن و در اولین بار ایرجر همین نزدیکی چیناسی شهری تاشکند بین قشنی روسی قشنی بخارا جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قیقان بود، یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که اهمین سوز شده خانگری قیقان با جنگ با روس ها استفاده کرده، همه وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قیقان زده و وارد شده بودن. من همین شهرهای اوروتپای و خوجند در همین دوره اشغال کرده بودن، نه اینکه بر وقت. البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتب صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن. همچنین چهار منطقه، پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت رو با قلمرو خود در آوردن، لیکن جنگ از طریق خود امارت بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس‌ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس‌ها برداشتن شدیدم زیر کلمه نشست، و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس‌ها گوییم، همین طوری که گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول که در نزدش تخت و تاز روس‌ها گوییم، این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. روس به هر حال هرچند
شکر سیف الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خودی این دانشمندان روس که من کتابهاشون در زمان دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقتی کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب. یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شده، نه برای کشتن یک نفر. این کشور آماده است در تاشکند در آستانه کش سرزمین شما و کشور شما آماده است، وارد شده است، با قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تاجیکستان هست.
مرحمت. آن است که خانگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات آن بود، به خانگری خوجند هجوم کرد روسیه، لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است. هرچند اگر در منطقه گیریم درست است، یک منطقه ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطنی ما بود، کشور دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوشبه میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چه آمدی؟ گوید من چه جواب میتیم؟ میگوید اونو با
تشکر. محترم ملا جانم شما چی میگوید؟
مرحبا من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیزه گوییم. روسیه علاقه سرحد آسیای میانه بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قوقند کاری باید با هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بزرگ بخارای قیقم به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا بله، حالا فرصتیه که باید سنوی حرفای شما
موضوعی بحثی ما هست اصطلاح آسیای میانه بخارا نه، خب قوقن مگر آسیای میانه، کاشکن مگر آسیای میانه نیست، ایبه مگر آسیای میانه نیست، یعنی باید
کشور رو حجوم کرد. امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلمروش از دست داد، لیکن مستقلتش نگاه داشت تو 1920 حتی تو 1924 گویی.
حالا بیاید به سوال بعدی گذاریم. مرحمت، مفهوم اصطلاح آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تایسان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت، چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف الله ملا جان، مرحمت.
بینید من بسیار جای تأسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دوم جهان، پس از اتمام جنگ دوم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو امریکا که یک کشور بدور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایت من شوی و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمین تو رو بخرم، اون حتی هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سالی آخر داریم. برای من جای تأسف است که من نظری من که یک کشور در همین شرایطی خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما به سخنی من شبهه دارید، من سخنان یک دانشمند تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک بابا جان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارن، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند استیلای آسیای میانه، اگه ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رسان، اون وقت گفتن که این نام گذار همراهی این جنبه بیشتر سیاسی دارند. من همچون مورخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول اینکه این مساله رو مطرح میکنه، دوم اینکه من با مسئولیت به شما میگویم همین گفه که این دانشمند این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکستان فینو هست و مؤلفی وای دانشمند بسیار ممتاز ما دانشمند زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نامی پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتم، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسطی فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست میشن، اینا هستن. برای من جای تأسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشور ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتن و در کتابشان نوشتن، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتابای تا سال 50 رو ببینید از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیک، این گفته میشد که این یک اصطلاح تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلون را استفاده میبردن. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنن با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقتی این گپ میشنوند یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب، شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتاب ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقعه میگیرد.
تشکر بختیار نصرالله. به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد سال 50 هم کتاب ها به من همین کتاب تاجیکان بیم اول گفته که هجوم به آسیا میانه و استاد بابا جان غفوروف بعد میگن همراه شوی، البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخل به مردم پیش نیاد میکنیم و مقصد از همین چیز امروز دنیای متشنج است. البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی، از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست، بنابراین دیپلماتی ما، سیاست ما باید بچونین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد. و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که علاقه شریک استراتژی گفتگی اون دولت امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما از موقع فدراسیون روسیه چی دارد وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتابهای تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودنی حادثه واقع ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه اصطلاح باشد، جای یکان مشکلی هم نیست. این خود روسخوی هم میگن، دوره سویتی هم میگفت، همون تاریخ شناسای کمونیستی خودمون هم همیشه میگفتند. لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدم، باز میگم کتابهای 5 و 6 که همون روسها در نظر دارد که با پول روسها چاپ شده است، در مکتبهایی که با مبلغ روسها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خوبایست که ما نشست، اگر نشست این تخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناسا نباشد، فرض کردیم تخت و تاز چنگیزی ها، مغول های روس های هر دوش تخت و تاز گوندر، آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزهای باید در نظر گرفت. لیکن استیلا بود، مستملکه بود، امپریه بود و روسیه، این ما انکار کردنی نیستم. من هم در این مسئله ضد استاد گپ زدنی نیستم، لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشد که کانتکست را بریده باشد، یک اختباس گرفته باشد. اگر این اگر نیو فقط همون طرف های منفیش که روس ها غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در اون دوره. این خیلی گفتن.
تشکر. تشکر. این اعتراض وکیلان دومی روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استیلاگر و حملور بودن روسیه با آسیه میانه از کتاب های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالویف؟
یک دقت شما یک چیز جلب کردنی هستم. این انگیزه، این سر و صدا خود از خود پیدا نمیشد. این همه سبب های ابیکتیو و سوبیکتیوی دارد. وضع امروزی خودی داخلی روسیه، مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسی ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخلی خودی روسیه، همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خودی مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند. این از اون جمله همون چیزایی که در همون کتاب های ما شد. یک همین چیز نه، دیگر من مسئله های سبب هایی که من گفتم در یک جایی این سر و صداها ببر، لیکن اینه من گمان میکنم جامعه روسیه تیز مصبی حل میکنه.
تشکر. سیف الله ملا جان، نظری شما به همین سوال چه است؟ مرحمه.
ولی تا اندازه این برادر جواب دادن، شاید به خاطر آن باشد که خود روسیه گرفتار یک جنگ بسیار فرسایشی است و هم از نگاه نظامی، هم از نگاه انسانی و هم از نگاه این تحریم های بین المللی زیر فشار است. و اما این راه نیست که با یک کشورها، خصوصا من مخصوص میگم کشورهای آسیای میانه، من تا جایی در یاد دارم این غیر از این که یک مورخم، این 35 سال اخیر که نفری علاقه بالغ بودم و عاقل بودم در یادم هست، من یاد ندارم که یکی از کشورهای آسیای میانه در این دوام این 31 سال استقلال سخن عمل یا رفتار نسبت یعنی نسبت به روسیه کرده باشند. اگر شما این قیاس کنید با کشورهای کافکاز و اون کشورهایی که من حتی نام نمیبرم، کشورهای نزد بالتیک، یعنی کشورهایی که سابق ما در یک قلمرو یک جمهور یک دولت بودیم، من چیزی ندیدم که ما به همین چی به همین جای رسیده باشیم، یا ما یک دستکی یا سبب یا بهانه داده باشیم که اونها این مسئله را مطرح کنند و در این چنین سطح مطرح کنند.
تشکر. و به یک سوال دیگر میگذاریم. سال 1980 به مناسبت 70 سالگی بخارای شوروی یک تجلیل صورت گرفت و یک هیئت دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیکستان با رهبری محمد عاصمی دانشمند زنده یاد حضور داشتند و از جمله من هم همراه کارگردان به عنوان یعنی کارمندان تلویزیون تاجیکستان با دستگاه های ثبت و یعنی شرکت داشتیم و در ارک بخارا ضمن معرفی کاخهای تاریخی راهنما گفت که ارتش روسیه دو هفته با ایرپلان ها یعنی سمالیات ها یعنی هواپیما بخارا را بمب باران کردند. این را چی می شود نام برد؟ یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود؟ محترم سیف الله ملا جان شما چی میگوید به عنوان یک تاریخ شناس؟
ببینید وضعی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصر روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 را دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هرچی هم نباشد اون یک عوض شوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومت بلشویک ها سری کار آمد مناسبتش با بخارا خصمانه بود. دو بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتاب تاریخ انقلاب فکری استاد عینه را بخوانید حادثه کالیس پس تقریبا 4-5 ماه پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه یک نظامی روس با نام کالیس با بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد، اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود در این جنگ کالیسوف شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگرانی بخارا بسیار مصیبت ها و افراد بسیاری کشته شدند و بعد از دو سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرونزه کرد. این دقیقا در سالهای آخر شوروی میگفتند، یعنی بعد سال 80 میگفتند که هیچ گونه انقلابی صورت نگرفته است. اون انقلاب اگر از نگاه خودی دکترین های لینین و دیگر کمونیست ها که در باره شرایط انقلابی میگفتند، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایرپلان ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیزی به نام ایرپلان ندیده و نشنیده بودند بمب باران کردند و نتیجه می دونیم سقوط امارات بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود، به خاطر آنکه ما بعد سال 1923 و بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر هزار ساله که پایگاه زبان و تاریخ فرهنگی ما بود از ما را بوده شد و دیگه بر نگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود.
تشکر. بختیار نسلوف شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجیک؟
با استاد مکس من راضی هستم. در آن دکترینه که مارکسیست ها یا کمونیست ها در خصوص انقلاب در نظر داشتن چنین انقلاب در بخارا نشده است و امکانیت شدنش هم نبود. نظر شناس تئوریتیکوی خود لیلین همون وقت هم میگفت که جایی که صنفی کارگر نیست در اونجا ریولوشن کردن غیر امکان است انقلاب کردن. این البته هجوم بود، لیکن اون واهمه ای که میگن که گویا که دو هفته با ایرپلان ها بخارا رو بمب بارو کردن این دروغ نیست، واهمه است. برای چی؟ خودش هجوم سنه 29 آگوست آغاز یافت، سنه 2 سپتامبر علاقه جمهوری خلقی بخارا اعلامش اعلام کرده بودن فرونزه علاقه در مرکز بخارا میشید. شهر بخارا اونقدر شهری کلان نبود که تمام بخارا دو هفته بمب باران کنند. همون اگر بخارا حاضر هم رویدگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش هست از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذرید. با این روزه ریان های میانه تاجیکستان برابر بود شهری کلان بخارا. همگی یک روز روزی 29 وقتی که روس لشکری فرونزه اونجا هجوم کرد و روز یکم شهر گرفته نتونست، بیگاهی بمب بارون سر کرد تا روز یکم سپتامبر همون استحکام های همشه شکستند. پگاهی لشکری روس علاقه یکم سپتامبر در لشکری بلشویکو در مرکز شهر جنگ میکردند، دویوم علاقه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردند. لیکن درست خود فرونزه می نویسد، دیگر همون استراک کرده های روس ها می نویسد که ما همون از اون جمله فیضالله خواجایف دیگر رو فریب کردن با چند نفر نامش که در بخارا مردم تیار است، انتظار است که ما رو انتظار است که چی میکند شورش می بردارد. اینا خود روزها هم اعتراف میکنن، خود بلشویک‌ها هم اعتراف میکردن، لیکن برای چی انقلاب میگن؟ برای که ساختار دولت در ساختار چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم داده، جمهوری خلقی بنیاد کرده شد. از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است، لیکن در حقیقت هجوم بود، هجوم بلشویک‌های روس ترکستان روسیه از مرکز تاشکند به واسطه سمرقند به شهر بخارا بود. در خصوص آن که عاقبت های این در من با استاد اصلا راضی شده نمیتونم اوید عاقبت های این هجوم، یعنی برهم دادن امارت بخارا این دولت صاف ترکی ازبکی بود.
یک لحظه خواهش میکنم، یک کمی وقتی برنامه‌مونم خیلی فشرده و کوتاه هست، بیاید به سوال بعدی بگذاریم. تقریبا به همین حرفای شما یعنی وابستگی دارد. حالا یعنی به پایان برنامه میرسیم و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجاعی آنها خلاص کرد، و قسمت دیگر میگن برعکس، اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟
ببینید، وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم، اون را اشغال میکند و با اون نحو با اون شیوه ولنگور میکند، بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستند. مهم از همه در سری حکومت کی بود کی نبود، این مهم نیست، برای آن که ما تا سال 1920 چیز 24 در آسیا من چیزی به نام برتری قومی یا هیچ دولتی نخی و نه خوقند و نه بخارا، دولتی از نگاه ملی صاف و منصوب به یک قوم، همیشه در آمیختگی زندگی میکردیم. قسمی تاجیکا در امارت بخارا بودند، قسمی تاجیکا در خانه خوقند و من بعد در هیئت گنرال گوبرنوری ترکستان بودند. لیکن یک چیز مسلم است، شما تو سال 1920 هر چی که میخواهید، هر ارخیوی که میخواهید شما روید پیدا کنید، اگر در ارخیو کار کرده باشید، زبانی کارگزاری امیر، زبانی کتاب، زبانی مکتب، زبانی مدرسه، زبانی گفتگو در خود شهری بخارا، ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از دمین من خودم نتیجه میگرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم.
یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیرمنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید.
ببینید، وقتی که برادر میگویند که یک دولتی ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند، در گذشته هم بوده، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همه خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین ببینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن، همین سلسله ها از مغول ها سر کرده تا منجور ها و دیگر ها به تا تند بیگانه بودن. یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد تا آمدن انگلیس ها، حکومت های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودن. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمیشود که دولتی مثلا محمود غزنوی یا دولتی بابور، میگه هندی زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفتوشونی، و این چیز با زبانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگی جهان پیدا کنید، میگن یکی از مرکزهای قانونی فرهنگی اسلامی و تاجیکی. ما چطور راضی شده میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن؟
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
بعد دولت سامانیان، دولت غوریان یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودن. نتیجه همین. حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی‌بود، همون سرنگون کردن شاهی امیری بخارا نمی‌بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی و زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود، لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی، دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پرودکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است. مالی و در آسیای میانه آخر عصر 19 اول عصر 20 در آمده ایستاده بود. اصلا که تاجیکا حتی فهمیشی دولتداری هم مردمی ما درک نکرده بودن، و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دولای زمین، دعوای سمرقند نکرده است. اینا اهمیت دید. برای سال 21 ترکمان ها خیستن، قرغیز ها، قزاق های امروز قرغیز میگفتن خیستن، بعد ازبک ها همراه شدن. تا 24 وقتی که جمهوری افتنامی تاجکستان تشکیل شد، بعد جمهوری افتنامی تاجکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف، پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوای تاجیکیت کردن. اینی هم بعد 24 کرد. پیشتر کتاب های استاد اینی زبان ازبکی که می نویستن، یکان بار فیض الله خواجایف به نگفتن که مردک تو چکا کرده استاده ای؟ و اگر انقلاب نمی شد و دولت ترکی بود، حتی منتظم امارت بخارا، امارت بخارا آهسته آهسته به زبان ترکی گذشته سه بود، فقط اینه به طریق اولوسیونی برده سه بود. ببینید همون شرطنامه‌ای که با روسیه امیر مظفر بستگی به زبان ازبکی بستگی، دیپلماتی علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر موندگی بود امیرای بخارا. اینه خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود. ریولوسیون بورژوازی میشد، جدید ها میگرفت، پان ترکستان میگرفت، دولتی صاف ترکی میشد. بین چند حرکت های ترکی بود، انورپاشا بود، حرکت های جدید ها با پانترکیست ها آمیخته شده، قریب همه جدید ها با پانترکیزم در آمده برفته بودن، لیکن یگان تاجیک خسته، یگان حرکت تاجیکی دوار نمیکرد تا 24. مکتبی شرقشناسی، مکتبی تاریخدانی سنت پیتربورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای میانه. دیگر ملت ها گفتن که این بیچاره اوریای
ما. تشکر. یک لحظه خواهش میکنم. بله، با پایان برنامه رسیده ایستادیم. خواهش میکنم محترم سیف الله ملا جان، شما به همین نکته ها چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، وقتمون محدود است. مرحمن
وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد. شما طرفه نروید، به این طرف و به اون طرف نروید. مشخص اینجا مسئله پیامد بود. پیامدش برای ما تاجیک ها، این کس میگن که چرا تاجیک ها خسته نج اتوسال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت؟ در شهر خودش زندگی میکرد، در بخارا، در شهر خودش ضرورت نبود. بعد شما در همون وابسته به سوال، مثل همین نفرایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک که به این طرف گرفته میبرن، شما مثل همونو کار کرده شدید. سوال دیگر است، شما دیگه بحث میروید، مشخص به همون سوال جواب دید. تو من با من نمیخوام سخن شما را قطع کنم.
یک دقیقه، من گفتم علکی وضعیت جهان دیگر شده بود، از آن جمله در آسیای میانه حرکت های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود. سال 21 ترکمن ها خسته دعوای جمهوری علاهیده کردند، قرغیز ها کردند، فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد. آخر برای چی من کهنه تر پیشتر هزار سال فرهنگ شما در خصوص فرهنگ تاجیکی گفتید؟ مگر همون ظلم استبداد، همون لطبازی دیگری که علاقه در تمامی بخارای خانگری قیقم پشته بود، آن ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوه میدادن، دین میدادن، تمامی پارخوری علاقه پستگری آمدرسون، مگر همین فرهنگ توجکی آریایی بود؟ این صاف فرهنگ تختوتازی کچمنچه ها بود. آخی
سیف الله ملا جان، شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نسل و تاکید کردن؟ چی است
این حرفا؟ چی ربط دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی هم و مسئله های کنکریتی باید جواب بگیم؟ شما بحث میخواید بیاد در جیگه جا بحث کنیم، اینا وقتشان محدود است. شما من نگفتم مگر که تمجید کردم امیری بخارا و یا گفتم فلانی آدمی، ما در باری دولت گپ میزنیم. اگر این خیلی باشد، اگر همین دولت ها کم بودی و همون دولت ها کاسی دارن، اما با یک دولت هجوم کردن، اون حکومتش ساقط کردن، در هیچ دور زمان چیزی شایسته نیست.
تشکری زیاد، تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، یک نکته دیگر. ببینید این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، اینکه این زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز مود روسیه، من بسیار ناراحت شدم از چون این طرزی بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله. باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمان، اونها باید جواب دهند. و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطرح کرده بود، یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خودمون اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و با مهاجران این چیزا نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشه که شاید بعضی از شهروندان خودی ما هم باور کنند که در واقع در کتاب‌های تاجیکستان، در کتاب‌های درسی تاجیکستان همین چنین چیزایی راه افتاده که من به حیث یک نفر مؤلف کتابی درسی برای هم مکتبی میانه هستم، هم برای مکتبی عالی، در کتاب‌های درسی ما همچنین چیزه. در مقابل نه اینکه روسیه که در 150 سالی آخر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابل هیچ کشوری، مقابل هیچ نظام همچنین چیزها در کتاب‌های ما وجود ندارن. بعد گذشته از این، اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستند، کتاب ها بسیار جدا تفتیش می شوند و همچنین چیزهایی که کینه ادبیات ملی نژادی باشد اصلا راه نمی یابد.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله، خواهش می کنم، خیلی فشرده خواهش می کنم.
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیون مخصوص وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کردشته باشد.
تشکر زیاد. بار دیگر به مهمانان برنامه و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
تو باشی در برم مغم ندارم، شکایت از خدا منم ندارم، حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم، حضرت عشق من در سینه هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، نفیغم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، نفیغم در دل جا کردی. دوست دارم عشق تو هستم، گفتم عشق تو را من میپرستم، زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو داشتم، زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو داشتم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، دفتی غم در دل جا کردی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده، از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده به راه ماند. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورانیک پپنهاله در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، شویسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 ناظران انتخابات سازمان امنیت و همکاری را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیای ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفته است، اما نتوانسته است به کار خود شروع کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 8 فوریه فرمان داد که از 1 سپتامبر امسال نشاندهنده حداقل معاش در کشور به اندازه 1000 سومانی در یک ماه مقرر کرده شود. فرمان درباره تدبیرهای تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی، زیاد نمودن معاش عملکننده وظیفوی خدمتچیان دولتی نام دارد. بر اساس این فرمان معاش کارمندان ساحه تندرستی، معارف، دیگر ساختارهای بودجوی و همچنین استیپندیای دانشجویان از 20-30% بالا برده می شود. برخی اقتصادشناسان می گویند افزایش معاش در تاجیکستان با سبب تورم زیاد احساس نمی شود، چون ارزش مال و محصولات و خوراکواری در تاجیکستان پیوسته در حال بالا رفتن می باشد. شب جمعه به شنبه در پی حمله پهپادهای اوکراینی در 3 ولایت روسیه خانه های استقامتی و کارخانه های استحصالی آسیب دیدند. در نتیجه نابود کردن پهپادها در فضای رستوف لبیدان تریزه های 14 بینا استقامتی بلنداشیانه شکستند. یوری سلوسر رهبر این ولایت گفت از یک بینای بلنداشیانه 68 ساکن را به جای بی خطر انتقال دادند. مردم را در یک لیسه محلی جای کرده برای گرم نگه داشتنشان افتابوس آوردند. در این حادثه اینچنین ماشین های در نزدیکی ها بوده آسیب دیدند. در ناحیه چرتوفسکی ولایت رستوف بناهای ماموری و معیشی کارخانه محلی آسیب دیده است. درباره حمله های شبانه بی سرنشین ها والی ولگاگراد اندری بچارف هم خبر داد. او گفت که پاره های هواپیماهای بی سرنشین به ایستگاه نفتی ناحیه کومیلجنسکی افتادند. به گفته او سوختار سر نزد و در میان ساکنان و بناهای معیشی آسیب مشاهده نمی شود. وزیر دفاع روسیه گفت شب جمعه به شنبه در فضای منطقه های مختلف این کشور 36 پهپاد نابود کرده شد. آنها در فضای ولایت رستوف نابود کرده شدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت احتمالاً هفته آینده او با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات میکند. اینچنین او گفت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم میخواهد دیدار کند. ترامپ روز 7 فوریه گفت میخواهد هفته آینده در ملاقات با زلنسکی موضوع جنگ در اوکراین را بررسی کند. او نگفت که این ملاقات به طور روبرو برپا میشود و یا به شکل کنفرانس ویدیویی. احتمال برپا شدن این ملاقات را او با خبرنگاران در جریان دیدارش با نخست وزیر ژاپن رو ایسی بی بیان کرده است. ترامپ درباره جنگ اوکراین گفت من میخواهم که همه چیز از روی آدمگری تمام شود، میخواهم که آن خاتمه یابد این جنگ بی معنی. بعد این زلنسکی شام جمعه گفت که واشنگتن و کیف در فکری برپا کردن مذاکرات هستند. ما به همکاری ها با پرزیدنت ترامپ ارج میگذاریم، گفت زلنسکی. اینچنین در فکری برگزاری ملاقات هیئت ها می باشیم. 24 فوریه از زمان هجوم وسیع مقیاس ارتش روسیه به خاک اوکراین 3 سال پر می شود، ولی تا حال هیچ علامتی از نزدیک آمدن مهلت ختم این جنگ مشاهده نمی شود. گوگوش خواننده سرشناس ایرانی اخیراً گفت که کتاب خاطراتش به‌زودی نشر می‌شود و در آن داستان شگفت‌انگیز زندگی این چهره خاطرساز برای نسل‌های مختلف ایرانیان درج خواهد شد. در این باره رادیو فردا با تکیه به اظهارات خانم گوگوش در صحیفه اینستاگرامش خبر داده است که روز 7 فوریه نشر شد. خانم گوگوش برابر با خبر چاپ قریب الوقوع کتاب خاطراتش تصویری از جلد این کتاب را نشر کرده است که در آن جزئیات بازپرسی شدنش از جانب وزارت اطلاعات ایران را نقل میکند. گوگوش اسم هنری فایقه آتشین است که در دوره پیش از انقلاب اسلامی مثل بسیار دیگر هنرمندان آزادانه در صحنه های بلند ایران و تلویزیون هنرنمایی میکرد. او گفته است هیچگاه طلب خادمان امنیت را برای نوشتن خاطره هایش اجرا نکرد و هیچ قصدی نداشت سرگذشت هایش را در اختیار آنها گذارد. قرار است ترجمه فارسی این کتاب با قلم هما سرشار، یک روزنامه‌نگار سابقه دار و دوست نزدیک گوگوش منتشر شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسی باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری تورسون چرا تعجیل نشد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. قابل جان خوشبخت زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان میگوید تعجیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری تورسون با اظهار نظرهایش در رسانه ها از جمله مصاحبهش با رادیو آزادی ربطی ندارد. قرار بود این جشن روز 4 اکتبر تشکیل می شد ولی بدون شرح تفسیر برگزار نگردید. روز 6 فوریه در پاسخ به سوال اینکه سبب بیکار شدن جشن دانشمند معروف تیرماه سال 2024 چی بود، خوشبخت زاده چنین گفت:
ما این گونه 4 میلیون پای در پای میگذارونیم. از سبب که استاد کمی بیمار بودن ما نتوانستیم که این چهارمینی استادا برگزار کنیم. ما آماده هستیم برای همین گونه. این محفل خیرد ما برای همین است. ما هم محفل خیرد برای همین آغاز کردیم که هم استادانی که در بین ما و شما نیستند، هم استادانی که سالهای طولانی 50-60 سال از استادان در اکادمی ملی ما فعالیت میکنند. ما برای همکاری در این سمت یگان مانعی در اکادمی ملی علم نیست.
اما یکی از نزدیکان اکادمی اکبری تورسون روز 6 فوریه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که روزهای تجلیل از 85 سالگی سلامتی استاد خوب بود. این شخص که نخواست نامش ذکر شود گفت دلیل برگزار نکردن جشن سالروز استاد از سوی اکادمی ملی علم ها وضع سلامتی ایشان نبود، زیرا روز جشن مقرر و دعوتنامه هم فرستاده شده بود. مصاحبه رادیو آزادی با اکادمی اکبری تورسون تیرماه سال گذشته صورت گرفته بود. بعد از نشر مصاحبه در روز 1 اکتبر که دانشمند انتقادهای از نهادهای علمی و عالمان و دانشمندان اکادمی علم‌ها کرده بود، سر و صداها بلند شدند که اکادمی ما از به همین خاطر از تجلیل جشن که قرار بود 4 اکتبر برگزار شود خودداری کرده است. آن زمان گفته شد که جشن روزی زبان سبب این حالت شده است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند مصاحبه انتقادی دانشمند با رادیو آزادی و رسانه‌های دیگر با چند از سروران خوش نامده است. پرزیدنت اکادمی علم ها همچنین میگوید که این نهاد از همکاری با رادیو آزادی کنارگیری نکرده است، در حالی که برخی نهادهای اکادمی علم ها پس از مراجعه خبرنگاران برای صحبت اجازه رسمی پرزیدنت اکادمی را طلب میکنند.
در صحبت با مسئله رادیو آزادی در اینجا علمون شدگی هستن، فکر اندیشه چه خدا شما بیان میکنن، نگون مونگی نیست. مقصد منم چون پرزیدنت اکادمی ملی ما در اینجا علمون شدگی هستن، کدام شبکه که نباشد، کدام وسته اخباری امایی که نباشد، هر علم فکر اندیشه خدا شما چکار میکنن، بیان میکنن، ما برای همکاری اموده هستیم در این سمت.
این در حال است که علمان اکادمی از بیان اندیشه در مسئله های عمده تاجیکستان و شرح تحلیل روندهای کشور خودداری میکنند. اکادمیک اکبری تورسون در پایان حکومت شوروی مدیری پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علم های تاجیکستان بود. در آغاز درگیری های سیاسی و جنگ شهروندی یکی از چهره های فکری بود که میان طرف های سیاسی و نیروهای درگیر میانجیگری میکرد. بعدتر به آمریکا رفت و 17 سال آنجا بود. سال 2009 پس از یک ملاقات برای جمهور امامعلی رحمان در سفرش به آمریکا، سال 2011 به تاجیکستان دعوت و مدیر یک از پژوهشگاه‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین شد. گفته می‌شد که باید در این نهاد علمی زیر رهبری او اصلاحات صورت بگیرد، اما این اصلاحات بحث‌های زیادی را به بار آورد و او از این مقام برکنار شد. چند سال مشاور رئیس این نهاد نیز بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بریتانیا و دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا از بیکار شدن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اظهار تاسف کرده، از دوشنبه دعوت نمودند همکاری را با این سازمان به طور سازنده براه موند. جزئیات در گزارش من خیرمون بقازاده. اظهارات مذکور شام 7 فوریه از نام سفیر کانادا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ورونیک پپین هال در صحیفه حکومت بریتانیا نشر شد و در متن تاکید گردید که این دعوت را کشورهای ایسلندیا، لیختنشتین، نروژیا، سوئیسریا و بریتانیای کبیر هم دستگیری میکنند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 4 فوریه در اظهارات گفت نبودن کفالت از جانب مقامات تاجیکستان درباره ثبت نام یا اکریدیتاسیای ناظران باعث شد که این سازمان از نظارت انتخابات ماه مارس خودداری کند. در شرح این تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است هرچند هیئت ناظران روز 22 ژانویه به تاجیکستان رفتند اما نتوانستند به کار خود شروع کنند. در متن اظهارات شام جمعه گفته می شود که مقامات در تاجیکستان خلاف با موافقه های سال 1999 کشورهای شرکت دار دفتر نهادهای دموکراتی ناظران انتخابات را در فرصت درست زمانی به قید نگرفتند و هم به آنها ضمانت ندادند که چنین خواهند کرد. در نتیجه هیئت ناظران حضورش را بیکار کرد و مردم تاجیکستان از امکان دستیابی به ارزیابی های بی‌طرف و مستقل نتیجه های انتخابات محروم شدند. مؤلفان اظهارات از تاجیکستان دعوت کردند که بر پایه مشورت های قبلی و هم برای اجرای رسالت های این سازمان در امر مطابقت با عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر تقویت دموکراتیا و حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد و عادلانه و واقعی همکاری سازنده برپا کنند. قرار خودداری کردن ناظران از نظارت انتخابات تاجیکستان در تاریخ استقلالیت این جمهوری بار اول قبول می شود. دفتر نهادهای دموکراتی همه 8 انتخابات تاجیکستان را در دوام 30 سال به عنوان ناظر مشاهده کرده گفته است هیچ یکی از این معرکه ها مطابق به معیارهای دموکراتی نگذشته است. فعلا معلوم نیست واکنش مقامات در تاجیکستان چی خواهد بود، ولی روز 7 فوریه بختیار خدایورزاده رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به خبرگزاری رسمی خاور گفت کمیسیه مرکزی هیئت مشاهدان بین المللی از اسامبلی بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل، اتحاد دولت‌های مستقل و دیگر تشکیلات بین المللی و منطقه‌ای را به قید گرفته است. در این جلسه اینچنین از 70 نامزد از رویخط‌های حزب‌های سیاسی به حوزه یگانه عمومی جمهوریوی انتخابات 68 نفر به قید گرفته شده است. از اینها اکثریت 28 نفر نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی میباشند. برای نخستین بار در تاریخ انتخابات تاجیکستان این نوبت هیچ نماینده از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که تنها حزب مخالف دانسته میشد در انتخابات نامزد پیشبری نکرده است. معاون اول این حزب شاکرجان حکیموف با عیبنامه بحث برانگیز و شبه آوری تلاش تبدلات روز 5 فوریه به 18 سال زندان محکوم شد. خود او این اتهامات را بی‌پایه و اساس نامیده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان قرار است روز 2 مارس برگزار شود. حالا از 63 کرسی پارلمان اکثرش را اعضای حزب خلق دموکراتی در اختیار دارند و دیگر حزب‌های عضو مجلس نمایندگان کشاورزی، کمونیستی، سوسیالیستی، دموکراتی در همه قرارها هم‌آواز حکومت و حزب حاکم دانسته می‌شوند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوقشناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را استیلاگر نامیدند چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیر بخارا، با امارات بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپه، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودن. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رامانوفسکی میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود می نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپه، میگه در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود به خاک سپردن و در ادامه میگوید که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپه را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طور میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خودی دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه، چون مشتی از خربار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقاً با همین نام، یعنی استیلای آسیمانه کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیمانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمات‌هاش آن بود که گفته میشد که این آسیای میانه را استیلا کرده، یعنی دقیقاً یعنی یکی از خدمات‌هاش استیلای آسیای میانه بود. وقتی که این چونین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک استیلای تمام عیار و یک استیلای کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوید روسیه آسیای میانه را در عصر 1819 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیارا به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم اکوی میرزانبی استاد، سلام علیکم. البته حادثه های واقعه های تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیا تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت می گویند. آیا روسیا به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست، اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها و علم تاریخ اون را به خواننده، به مردم پیشنهاد می کند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمی آید که علم تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خیل همین حادثه ها را انترپریتاسی کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و هجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گذشته نمی شود. این زیر تابلیت روزها گذشتنی جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحدهای روزها، سرحدهای نوی روزها تخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلان بود با بریتانیا، شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گرند و همین طرف راهی با هندوستان، با انگلیه همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقان و روسها، روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتند سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روس خود جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر کسی میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند، زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویان مجبور کردن و در اولین بار ایرجار، همین نزدیکی چیناس شهری تاشکند، بین قشنی روس و قشنی بخارا جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قیقان بود، یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که اهمین سوز شده خانگری قیقان با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قیقان زده باوری چیده گفتن. من همین شهرهای اروتپای و خوجان در همین دوره اشغال کرده بودن، نه اینکه بر وقت. البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتبه صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن. همچنین چهار منطقه، پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت رو به قلمرو خود درآوردن، لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس‌ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس‌ها برداشتن شنیدم زیر کلمه نشست و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس‌ها گوییم و همینه تبریک گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول که در نزدش تخت و تاز روس‌ها گوییم گرد این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. روز به هر حال هرچند
شکر سیف‌الله ملا جان نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خود این دانشمندان روس که من کتاباشون در زمان دانشجویی خوانده بودم خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقت کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب، یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ وارث یک کشور دیگه کشته شد جنگ یکمی جهان شروع شد، یعنی برای کشتن یک نفر این کشور اومد است در تاشکند در آستانه کش سرزمین شما با کشور شما اومد است وارد شده است با قلمرو شما در اومد است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتابهای سالهای 90 در تاجیکستان هست. مرحمت
سری اون است خونگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات اون بود، به خونگری خوجند هجوم کرد روسیه، لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است. هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه، ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطن ما بود کشور دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوشبه میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم تو نبودی برای چی آمدی، گوید من چی جواب میتیم میگویدم اونو با
تشکر. حالا محترم ملا جانم شما چی میگوید؟ مرحمه
من یک اساس های جنگ نه سبب های جنگ نکتوب جهان های با واسه اونو حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیز ها گوییم. روسیه علاقه سرحد آسیای میانه بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قیقند کاری ویا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بزرگ بخورای قیقم به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله حالا بله حالا فرصت یه که باید سنوی حرفای شما
موضوعی بحثی ما هست استیلای آسیای میانه بخورا نه، خب قیقم مگر آسیای میانه تاشکند مگر آسیای میانه نیست ایوه مگر نیست، یعنی برای کشور حجوم کرد
امارت بخورا استیلا نشده است. امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسم قلمروش از دست داد، لیکن مستقلتش نگاه داشت تا 1920 حتی تا 1924 گویی.
حالا بیاید به سوال بعدی گذاریم مرحمت، مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تاجیکستان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت، چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف‌الله ملا جان مرحمت.
بینید من بسیار جای تأسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دوم جهان پس از اتمام جنگ دوم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نوی آمریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایتی من شوی و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمینی تو رو بخرم، اون حتی هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال اخیر داریم، برای من جای تاسف است که من نظری من که یک کشور در همین شرایطی خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما با سخنی من شبهه دارید، من سخنان یک دانشمند تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک باباجان غفوری میگیرم که ایشان دو کتاب دارن، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوری میگن که روند استیلای آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد از سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رسان، اون وقت گفتن که این نام گذاری همراه این جنبه بیشتر سیاسی دارد. من همچون مورخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول اینکه این مساله را مطرح میکند، دوم اینکه من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمندی این سیاستمداری روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیک صنف 9 هست و مؤلفی و دانشمندی بسیار ممتازی ما دانشمندی زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نامی پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتم، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمانه خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند. برای من جای تاسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشوری ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتند، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتاب های تا سال 50 رو ببینید از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیک، این گفته میشد که این یک اصطلاحی تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلان را استفاده میبردند. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنند با این، چون همین مردم که این همه مردمی روز وقت این گپ میشنوند، یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب. شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابای ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقعه میگیرد.
تشکر. بختیار نصرالله، به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه، البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی بود. همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد از سالهای 50 هم کتاب ها به من همین کتابی تاجیکان بیم، اول گفته که هجوم به آسیای میانه استاد بابا جان غفوری، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز. امروز دنیای متشنج است، البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی، از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست. بنابراین دیپلماتی ما، سیاست ما باید بچونین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد. و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که علاقه شریک استراتژی گفتگی اون دولت امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما از موقعی فدراسیون روسیه چی دارد وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتابای تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودنی حادثه و واقع ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه اصطلاح باشد، جای یکان مشکلی هم نیست. این خود روزهای هم میگن، دوره سوویتی هم میگفت، همون تاریخ شناسای کمونیستی خودمون هم همیشه میگفتند. لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدم، باز میگم کتابهای 5 و 6 که همون روزها در نظر دارد که با پول روزها چاپ شده است، در مکتبهایی که با مبلغ روزها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خوبایسک ما نشست، اگر نشست این تخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناسا نباشد، فرض کردیم تخت و تاز چنگیزی ها، مغول های و روس های هر دوشه تخت و تاز گوندر، آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزهای باید در نظر گرید. لیکن استیلو بود، مستملکه بود، امپریه بود و روسیه، این ما این کار کردنی نیستم. من هم در این مسئله ضد استاد گپ زدنی نیستم، لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشد که کانتکست را بریده باشد، یک اقتباس گرفته باشد. اگر این اگر نیو فقط همون طرف های منفیش که روس ها غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در اون دوره، این خیلی گفتن.
تشکر. تشکر. این اعتراض وکیلان دوم روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استیلاگر و حملهور بودن روسیه با سیمیانه از کتاب‌های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالیف؟
یک دقت شما یک چیز جلب کردنی هستم. این انگیزه، این سر و صدا خود از خود پیدا نمی‌شود. این همه سبب‌های ابجکتیو و سوبجکتیو دارد. وضعی امروزی خودی داخلی روسیه، مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسه ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخل خودی روسیه، همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خودی مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند. این فقط از اون جمله همون چیزایی که در همون کتاب‌های ما شد، یک همین چیز نه، دیگر من مسئله های سبب هایی که من گفتم در یک جایی این سر و صداها ببر، لیکن اینا من گمان میکنم جامعه روسیه تیز مثبی حل میکند.
تشکر. سیف الله ملاجان، نظر شما به همین سوال چه است؟ مرحمت.
ولی تا اندازه این برادر جواب دادن، شاید به خاطر آن باشد که خودی روسیه گرفتار یک جنگ بسیار فرسایشی است و هم از نگاه نظامی، هم از نگاه انسانی و هم از نگاه این تحریم های بین المللی زیر فشار است. و اما این راه نیست که با یک کشورها، خصوصا من مخصوص میگم کشورهای آسیای میانه، من تا جایی در یاد دارم، این غیر از این که یک مورخم، این 35 سال اخیر که نفری علاقه بالغ بودم و عاقل بودم در یادم هست، من یاد ندارم که یکی از کشورهای آسیای میانه در این دوام این 31 سال استقلال سخن عمل یا رفتار نسبت نسبت به روسیه کرده باشند. اگر شما این قیاس کنید با کشورهای کافکاز و اون کشورهایی که من حتی نام نمیبرم، کشورهای نزد بالتیک، یعنی کشورهایی که سابق ما در یک قلمرو یک جمهور یک دولت بودیم، من چیزی ندیدم که ما به همین چی به همین جای رسیده باشیم، یا ما یک دستکی یا سبب یا بهانه داده باشیم که اونها این مسئله رو مطرح کنند و در این چنین سطح مطرح کنند.
تشکر. و به یک سال دیگر میگذاریم. سال 1980 به مناسبت 70 سالگی بخارای شوروی یک تجلیل صورت گرفت و یک هیئت دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیکستان با رهبری محمد عاصمی دانشمند زنده یاد حضور داشتند و از جمله من هم همراه کارگردان به عنوان یعنی کارمندان تلویزیون تاجیکستان با دستگاه ثبت و یعنی شرکت داشتیم و در ارک بخارا ضمن معرفی کاخهای تاریخی راهنما گفت که ارتش روسیه دو هفته با ایرپلان ها یعنی سمالیات ها یعنی هواپیما بخارا را بمباران کردند. این را چی می شود نام برد؟ یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود؟ محترم سیف الله ملا جان، شما چی میگویید به عنوان یک تاریخ شناس؟
ببینید، وقتی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصر روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هرچی هم نباشد اون یک عوض شوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومت بلشویکا سری کار آمد مناسبتش با بخارا خصمانه بود. دو بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتاب تاریخ انقلاب فکری استاد عینه رو بخونید، حادثه کال سپس تقریبا 4-5 ماه پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه، یک نظامی روس با نام کالسف با بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد، اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود، در این جنگ کالسف شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگرانی بخارا بسیار مصیبت ها آورد، افراد بسیاری کشته شدند. و بعد از 2 سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرونزه کرد. این دقیقا در سالهای آخری شوروی میگفتند، یعنی بعد از سالهای 80 میگفتند که هیچ گونه انقلابی صورت نگرفت است. اون انقلاب اگر از نگاهی خودی دکترین های لینین و دیگر کمونیست ها که در باره شرایط انقلابی میگفتند، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایرپلن ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیزی با نام ایرپلن ندیده و نشنیده بودند، بمباران کردند و نتیجهش میدونیم سقوط امارات بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم، سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود، به خاطر آنکه ما بعد سال 1923 و بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر هزار ساله که پایگاه زبان و تاریخ فرهنگی ما بود از ما ربوده شد و دیگه برنگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود.
تشکر. بختیار نسلویف، شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجی؟
با استاد من قسمان راضی هستم. در آن دکترینه که مارکسیست ها یا کمونیست ها در خصوص انقلاب در نظر داشتن، چون انقلاب در بخارا نشده است و امکانیتی شدنش هم نبود. نظرشناس تئوریتیکوی خود لینین همون وقت هم میگفت که جایی که صنف کارگر نیست در اونجا ریولوشن کردن غیر امکان است، انقلاب کردن. این البته هجوم بود، لیکن اون وهمه ای که میگن که گویا که 2 هفته با ایرپلان ها بخارا رو بمب بارو کردن، این دروغ نیست، وهمه است. برای چی؟ خودش هجوم سنه 29 آگوست آغاز یافت، سنه 2 سپتامبر علاقه جمهوری خلقی بخارا اعلامش اعلام کرده بودند فرونزه علاقه در مرکز بخارا میشید. شهر بخارا اونقدر شهری کلان نبود که تمام بخارا 2 هفته بمب باران کنند. همون اگر بخارا حاضر هم رویدگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش هست، از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذرید. با این روزه رایان های میانه تاجیکستان برابر بود شهری کلان بخارا. همگی یک روز 29 وقتی که لشکری فرونزه اونجا هجوم کرد و روز یکم شهر گرفته نتونست، بیگاهی بمب بارون رو سر کرد تا روز یکم سپتامبر همون استحکام های همشه شکستن. پگاهی لشکری روز علاقه یکم سپتامبر در لشکری بلشویکو در مرکز شهر جنگ میکردن، دویوم علاقه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردن. لیکن درست خود فرونزه می نویسد، دیگر همون اشتراک کرده های روس ها می نویسد که ما همون از اون جمله فیض الله خواجایف دیگر رو فریب کردن با چند نفر نامش که در بخارا مردم تیار است، انتظار است که ما رو انتظار است که چی میکند، شورش می بردارد. اینا خود روس ها هم اعتراف میکنن، خود بلشویک ها هم اعتراف میکردن. لیکن برای چی انقلاب میگن؟ برای که ساختار دولت در ساختار چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم داده جمهوری خلقی بنیاد کرده شد. از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است، لیکن در حقیقت هجوم بود، هجوم بلشویکای روس ترکستان روسیه از مرکز تاشکند به واسطه سمرقند به شهر بخارا بود. در خصوص آنکه عاقبت های این در من با استاد اصلا راضی شده نمیتونم اوید عاقبت های این هجوم، یعنی برهم دادن امارت بخارا. امارت بخارا این دولت صاف ترکی و ازبکی بود.
یک لحظه خواهش میکنم یک کمی وقتی برنامه‌مون هم خیلی فشرده و کوتاه است، بیاید به سوال بعدی بگذاریم. تقریبا به همین حرفای شما یعنی وابستگی دارد. حالا یعنی به پایان برنامه میرسیم و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجایی آنها خلاص کرد، و قسمت دیگر میگن برعکس اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟
ببینید، وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم، اون را اشغال میکند و با اون نحو با اون شیوه ولنگر میکند، بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستن. مهم از همه در سر حکومت کی بود کی نبود، این مهم نیست، برای آنکه ما تا سال 1924 در آسیای منه چیزی به نام برتریت قومی یا هیچ دولت نه خیوا نه خوقند و نه بخارا، دولت های از نگاه ملی صاف و منصوب به یک قوم، همیشه در آمیختگی زندگی میکردیم. قسمی تاجیکا در امارت بخارا بودند، قسمی تاجیکا در خانه خوقند و منبر در هیئت گنرال گوبرناتوری ترکستان بودند. لیکن یک چیز مسلم است، شما تا سال 1920 هر چی که میخواهید، هر ارخیوی که میخواهید شما بروید پیدا کنید، اگر در ارخیو کار کرده باشید، زبانی کارگزاری امیر، زبانی کتاب، زبانی مکتب، زبانی مدرسه، زبانی گفتگو در خود شهری بخارا، ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از همین من خودم نتیجه میگیرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم.
یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیرمنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید.
ببینید، وقتی که برادر میگویند که یک دولتی ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند، در گذشته هم بود، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همه خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین نبینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن. همین سلسله ها از مغول ها سر کرده تا منجور ها و دیگر ها تا تند بیگانه بودن. یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد، تا آمدن انگلیس ها حکومت های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودن. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمی شود که دولتی مثلا محمود غزنوی یا دولتی بابور، میگه هندی زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفتشونی، و این چیز با زمانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگی جهان پیدا کنید، میگن فر یکی از مرکزهای قانونی فرهنگی اسلامی و تاجیکی. ما چطور راضی شده میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن؟
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
بعد دولت سامانیان، دولت غوریان، یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودن. نتیجه همین. حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود، همون سرنگون کردن شاهی امیر بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی و زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود. لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی، دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پرودکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است. مالی و در آسیای میانه آخری عصر 19 اولی عصر 20 در آمده ایستاده بود. عصری که تاجیکا حتی فهمیشی دولتداری مردم ما درک نکرده بودند. و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دعوای زمین، دعوای سمرقند نکرده است. این اهمیت دید. برای سال 21 ترکمن ها خیستن، قرغیز ها، قزاق های امروز قرغیز میگفتن خیستن، بعد ازبک ها همراه شدن. تا 24 وقتی که جمهوری افتنامی تاجکستان تشکیل شد، بعد جمهوری افتنامی تاجکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف، پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوای تاجیکیت کردن. عینی هم بعد 24 کرد. پیشتر کتاب های استاد عینی زبان ازبکی که تیمه نویستن، یکان بار فیض الله خواجایف به نگفتن که مردک تو چکا کرده استاده ای. و اگر انقلاب نمی شد و دولت ترکی بود، حتی منتظم امارت بخارا، اوستا اوستا به زبان ترکی گذشته سه بود، فقط اینه به طریق اولوسیونی برده سه بود. ببینید همون شرطنامه‌ای که با روسیه امیر مظفر بستگی به زبان ازبکی بستگی، دیپلماتی علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر موندگی بود امیرای بخارا. این خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود. ریولوسیون بورژوازی میشد، جدیدها میگرفت، پان ترکستان میگرفت، دولتی صاف ترکی میشد. بین چند حرکت های ترکی بود، انور پاشا بود، حرکت های جدید ها با پان ترکستان آمیخته شده، قریب همه جدید ها با پان ترکیزم در آمده برفته بودن، لیکن یگان تاجیک خسته یگان حرکت تاجیکی دوار نمیکرد تا 24. مکتبی شرخشناسی مکتبی تاریخدانی سن پیتربورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای میانه. دیگر ملت ها گفتن که این بیچاره اوریوهای
ما. تشکر، یک لحظه خواهش میکنم. بله، با پایان برنامه رسیده ایستاده ایم. خواهش میکنم محترم سیف الله املا جان، شما به همین نکته ها چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، وقتمون محدود است. مرمان،
وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد. شما طرفه نروید، به این طرف و به اون طرف نروید. مشخص اینجا مسئله پیامد بود. پیامدش برای ما تاجیک ها، این کس میگن که چرا تاجیک ها خسته نجد. اتو سال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت؟ در شهر خودش زندگی میکرد، در بخارا در شهر خودش ضرورت نبود. بعد شما در همون وابسته به سوال مثل همین نفرهایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک به این طرف گرفته میبرن، شما مثل همون کار کرده سدید. سوال دیگر است، شما دیگه بحث میروید، مشخص به همون سوال جواب دید. تو من نمیخوام سخنی شما را قطع کنم.
یک دقیقه، من گفتم علکه وضعیت جهان دیگر شده بود، از آن جمله در آسیای میانه حرکت های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود. سال 21 ترکمن ها خسته دعوای جمهوری علاهیده کردن، قرقیز ها کردن، فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد. آخر برای چی من کهنه تر پیشتر هزار سال فرهنگ شما در خصوص فرهنگ تاجیکی گفتید؟ مگر همون ظلم استبداد، همون لوتابوزی دیگری که علاقه در تمام بخارای خانگری قوقم پشته بود، اون ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوا میدادن، دین میدادن، تمام پارخوری علاقه پستیگری اون داشت. مگر همین فرهنگ تاجیکی آریایی بود؟ این صاف فرهنگ تختوتاز کوچمنچه ها بود. آخی
سیف الله ملا جان، شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نسل و تاکید کردن؟ چی است
این حرفا چی ربط دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی هم و مسئله کنکریتی باید جواب بگیم؟ شما بحث میخواید بیاد در جیگه جواب بحث کنیم، اینا وقتشان محدود است. شما من نگفتم مگر که تمجید کردم امیری بخارا و یا گفتم فلانی آدم. ما در باری دولت گپ میزنیم. اگر این خیلی باشد، اگر همین دولت ها کم بودی و همون دولت ها کاسی دارن، اما با یک دولت هجوم کردن، اون حکومتش ساقط کردن، در هیچ دور زمان چیزی شایسته نیست.
تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، ببینید این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، این که زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون ما یک چند روز من بسیار ناراحت شدم از چون این طرز بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله، باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن، اونها باید جواب دهند. و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود، یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خودمو اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و به مهاجران این چیزا نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشد که شاید بعضی از شهروندان خودی ما هم باور کنند که در واقع در کتاب های تاجیکستان، در کتاب های درسی تاجیکستان همین چنین چیزهای راه یافته. که من به حیث یک نفر مؤلف کتاب درسی برای هم مکتب میانه هستم، هم برای مکتب عالی، در کتاب های درسی ما همچنین چیزه در مقابل، نه اینکه روسیه که در 150 سالی آخر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابل هیچ کشوری، مقابل هیچ نظام همچنین چیزها در کتاب‌های ما وجود ندارن. بعد گذشته از این، اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان‌های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستن، کتاب‌ها بسیار جدا تفتیش می‌شوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمی‌یابد.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش میکنم، خیلی فشرده خواهش میکنم. مرمان
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیون مخصوص وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کردشته باشد.
تشکر زیاد. بار دیگر به مهمانان برنامه و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
تو باشی در برم منم ندارم، شکایت از خدا منم ندارم. حضرت عشق من نسیر هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. حضرت عشق من نسیر هستی، زی خورشید سمای کم ندارم. شب مهتاب رو بدیدم، شب و مهت رو خریدم و نگه دلم رو بودی، نفیغم در دل جا کردی. شب مهتاب رو بدیدم، شب و مهت رو خریدم و نگه دلم رو بودی، نفیغم در دل جا کردی. دوست دارم عشق تو هستم، گفتم عشق تو را من میپرستم. زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو گشتم. زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو گشتم. شب مهتاب رو بدیدم، شب و مهت رو خریدم و نگه دلم رو بودی، دفتی غم در دل جا کردی. شب مهتاب رو بدیدم، شب و مهت رو خریدم و نگه دلم رو بودی، دفتی غم در دل جا کردی.
شب و مهت رو خریدم و نگه دلم رو بودی، رفیقم در دل جا کردی.